الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان گرامی، انشالله حال همگیتون خوب باشه. عذرخواهی میکنم مشکلی توی میکروفون ها ایجاد شده بود. امیدوارم که این ایامی که بر ما گذشت از این ماه مبارک برای هممون ماندگار باشه، بهترین ماه رمضانی باشه که در زندگیمون تجربه کردیم. امیدوار هستیم که معرفت ها و شناختی که از حقیقت به دست میاریم در این ماه برای همه ما روزافزون باشه، ماندگار باشه و سبب تحول ما در نوع نگاهمون به زندگی دنیا و آخرتمون باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وجل فرجهم. ان شاء الله امروز سوره مبارکه انعام رو می‌خوایم با هم دیگه آیاتش رو بررسی بکنیم و ببینیم که توی این سوره چه نکاتی میتونه با توجه به دیدگاهی که ما به دنبالش هستیم و اون هم بررسی واژه‌های سوره و دیدن موضوعات اصلی توی سوره هست و نگاه دقیق تر به سوره از مسیر کلمات اون هست، انشاءالله ببینیم که چه دستاوردی نصیب ما خواهد شد. خب سوره مبارکه انعام همطور که بزرگواران میدونن جزء سوره های خیلی خاص قرآن هستش، از این جهت که دارای ویژگی های منحصر به فردیه. یکی از ویژگی های اختصاصی این سوره اینه که تمام سوره یک جا نازل شده. به شدت سوره از این جهت ویژگی خاصی پیدا کرده و اون پیوستگی آیاتش با هم دیگه هستش. از اون سوره هایی هستش که توی روایت ها اومده وقتی نازل شده ملائکه بسیاری برای محافظت باهاش نازل شدن و خب توی سبب قرائت این سوره هم خیلی نکات جالب توجهی به چشم میاد، از جمله اینکه حضرت رسول فرمودن که سوره انعام یک جا بر من نازل شد در حالی که 70,000 فرشته با صدای حمد و تسبیح سوره را همراهی میکردن. هر کسی این سوره را بخواند همین 70,000 فرشته به عدد هر آیه برای او صلوات می‌فرستند. پس معلومه از این جهت سوره‌ایه که خیلی ملائکه رو با خودش پایین میاره. خیلی جنبه ما حالا یکی از بحثایی که عرض کردیم تو جلسه اول بحث شیطان رو که مطرح کردیم، این طرف باید ملائکه رو مطرح کنیم. همونطور که دیدن جدی گرفتن موضوع شیطان در زندگی انسان باید مهم باشه، همونقدر ملائکه هم اهمیت داره. این که آدم کم کم یاد بگیره تو زندگیش چیکار کنه که ملائکه بیشتری حضور داشته باشن، چجوری میشه از منفعت‌های وجود ملائکه انسان بهره‌مند بشه، آیا اساساً این کار شدنیه، آیا میشه که ملائکه در واقع آدم کاری کنه که زندگیش پر از امداد ملائکه بشه، و همچنین از اون سمت آیا انسان میتونه کاری کنه که تا جایی که میشه از شیطان فاصله بگیره. خب این موضوعات مهمی هست تو زندگی ما. شاید اون لایه غیبی که همیشه ما نسبت بهش به نوعی کم توجه هستیم و خیلی برامون موضوعیت، شاید به دلیل درگیر شدن با مسائل دنیا دیگه این نوع موضوعات برامون خیلی هم به عنوان موضوع مهم محسوب نمیشه. به هر حال باور غیب و همون چیزی که تو سوره مبارکه بقره با هم دیگه در موردش صحبت کردیم یه موضوع جدیه و حالا خوبه که آدم کم کم همینطور که سوره ها رو میخونه به این حضور ملائکه توجه کنه. حالا ما انشالله توی سوره مبارکه سبع بحث ملائکه اونجا خیلی جدی مطرح میشه، یه مقدار بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنیم، ولی به هر حال سبب قرائت این سوره نشون میده که می شود سوره های رو خوند با این نیت که اون خونه پر از اونجا، اون مکان، اون فضایی که سوره درش خونده میشه محل رفت آمد ملائکه بشه. بله، حالا به قول سرکار خانم فاطمی همینجور هست، ممکنه که دلیل این موضوع که انواع ختم انعام ها توی خونه ها گرفته میشده به نوعی به همین موضوع برگرده. سه تا آیه اول این سوره خیلی خیلی موضوع مهمی رو توش مطرح میکنه که تا توی باز توی ثواب قرائت این سوره تو بخش در واقع برای اون سه تا آیه اول گفته شده که هر کسی سه آیه اول سوره انعام رو بخونه خداوند 40,000 فرشته براش قرار میده تا عبادتهاش رو تا روز قیامت بنویسه. و خب اینم باز موضوع جالب توجهی. خلاصه هرچی که هست معلومه که این سوره خیلی آیاتش به جهت اولا از جهت یک جا نازل شدنش خیلی مهم میشه، پیوستگی آیات خیلی اهمیت داره، دومن این که خیلی تحولات رو انگار در آسمان هم ایجاد میکنه، ملائکه رو به زمین میکشونه و خلاصه اتفاقاتی از این دست رو رقم میزنه. ما برای زندگی هامون همونطور همون قدر که باید روی توانهای فردی خودمون کار کنیم، برامون مهم باشه عملهایی که داریم، رفتارهایی که داریم، تفکراتمون، همه اینها رو باید ساماندهی کنیم. خب استفاده از اون چیزایی هم که در بیرون از ما قرار داده شده یک کار عاقلانه است. یعنی این که آدم بدونه طبق اون ساختاری که خداوند در این عالم قرار داده چه چیزهایی وجود داره که میتونیم ازشون استفاده کنیم و اصلا چه چیزهایی هست که تا حالا ما بهش بی‌توجه بودیم. شناخت اینها به واسطه خود آیات قرآن خیلی میتونه کمک کننده باشه برای اینکه انسان زندگی دنیا و آخرت خودش رو در یک جهت‌دهی مناسب قرار بده. خب سوره هایی مثل سوره غافر، سوره سبأ که حالا بحث ملائکه توشون خیلی پررنگ هستش، اینا خیلی سوره های جالب توجهی هن از این جهت که به ما نشون میدن که ببین به غیر از توانهای درونی خیلی چیزا هم در بیرون وجود داره که تو میتونی در مسیر رشد و کمال خودت از اونها نهایت استفاده رو ببری. خب سوره مبارکه انعام رو قبل از اینکه شروع کنیم ما بر اساس قاعده‌ای که با هم داشتیم توی جلسه هامون سعی میکنیم که یه سری اصول رو که از طریق روایت ها در مورد خود قرآن برای ما وجود داره اونها رو هم یه بررسی بکنیم. اینکه بدونیم که با چه کتابی روبرو هستیم و اگه نسبت بهش بی تفاوت باشیم چه خلأهایی در زندگی ما ایجاد میشه. یکی از چیزهای خیلی جالب توجهی که حالا توی روایت ها میشه اینو جستجو کرد موضوع این موضوع هست که اساساً انسان میتونه با قرآن درجاتی از نبوت رو به دست بیاره، نه این که نبی بشه، درجاتی از نبوت رو به دست بیاره که حالا توی یک روایتی از حضرت رسول به صورت مفصل در مورد این موضوع صحبت شده که انسانی که قرآن با خودش داره، انسانی که آیات قرآن رو یاد میگیره، این انسان همون کسی هستش که میتونه آماده پذیرش درجاتی از نبوت بشه. که خب این موضوع خیلی جالب توجهه، هر چقدر که ما بدونیم ارزش کاری که انجام میدیم چقدره و چقدر مهمه همین خوندن، همین یادگیری، همین تلاش برای اینکه انسان چیکار کنه، انسان خودش رو از بی اطلاعی نسبت به آیات قرآن خارج کنه و براش مهم باشه که در طول دوره زندگیش 114 سوره رو یاد گرفته باشه، فهم کرده باشه و برای اینکه این فهم روزافزون باشه برنامه داشته باشه. چون خیلی مهمه، همیشه ما دوست داریم با آدم‌های خوب باشیم، همیشه دلمون میخواد که جزء خوبان عالم باشیم، دوست داریم که از بدی‌ها فاصله بگیریم. خب بدونیم قرآن راهکار عملی این موضوع هستش. بریم سراغ سوره مبارکه انعام و ببینیم توی این سوره دنبال چه چیزهایی میشه گشت، حالا با این دیدی که داریم و میخواییم ببینیم که چجوری عرف زندگی ما میتونه با قرآن تغییر کنه. موضوعی که توی این سوره به صورت واضح و مشخص در موردش صحبت میشه و بحث کانونی سوره هستش، دستیابی انسان به چیه؟ دستیابی به توحیده. از مسیر چی؟ از مسیر براءت از شرک. یعنی این سوره اون چیزی رو که در زندگی ما ایجاد میکنه از جنس توحید هست. اون چیزی که به ما هدیه میده، اون چیزی که باعث میشه در ما تحول ایجاد کنه، اینه که ما بدونیم تو چه ساختاری داریم زندگی میکنیم و ارتباط خودمون رو با هستی آفرین بیاریم در لایه کاملا موحدانه قرار بدیم و خارج شدن از انواع شرک. سوره تمام آیاتش که عرض کردیم خدمتون به صورت یک پارچه نازل شده، به نوعی داره در مورد همین موضوع صحبت میکنه. هر کدوم از آیات رو که دست میذاریم از یک سمت داره میگه خدا کیست، از یک سمت داره میگه چی؟ چجوری آدم ها گرفتار شرک میشن. بعضی از سوره ها مثل این سوره میاد چیکار میکنه؟ میاد اون نگاه ما رو به کل زندگی، به کل هستی تغییر میده. یعنی به ما یاد میده که چگونه اصلا باید خدا رو دید و چگونه باید عالم رو نگاه کرد تا توی این نگاه صحیح انسان از مسیر شرک و چندگان پرستی خارج بشه و بره به سمت توحید. سوره سوره‌ایه که ساختار زندگی رو به نوعی برای ما داره چیکار میکنه؟ تبیین میکنه. یعنی داره میگه که انسانی که یه عمر محدودی رو در زمین خواهی داشت، تو در چنین ساختاری قرار گرفتی و این ساختار همه آماده است برای اینکه تو تبدیل به یک موجود تکامل یافته کاملی بشی که به اون نهایت کمال خودت برسی. یعنی پس نگاهی که سوره برای ما ایجاد میکنه مثل این میمونه، ما یه بار میریم داخل یه ساختمون، بعد توی اتاقاش میگردیم، میگیم که ببین اینجا اینو داره، اینجا اینو داره، جزئی نگاه میکنه. یه وقتی هم از بیرون وای میسیم، نقشه اون ساختمون رو نگاه میکنیم و دنبال این میگردیم ببینیم که این ساختمون تو چه موقعیتیه. سوره چیکار میکنه؟ سوره میاد یک فضای بسیار بزرگی رو برای ما ترسیم میکنه، افق نگاهی رو در ما ایجاد میکنه، به ما میگه که اساسا زندگی چه شکلیه، چرا زندگی این مدلیه، بعد میگه که حالا تو این زندگی باید چه کارهایی رو انجام بدی. خب سوره جز سوره های حامدات هم هست، اینم بگیم، خیلی به این موضوع هم باش کار داریم. سوره جز سوره های حامداته. سوره های حامدات منظورمون چی هست؟ اون سوره هایی که در واقع با حمد شروع میشن رو اصطلاحاً میگن حامدات. خب خود سوره حمد هست، سوره مبارکه انعام، سوره مبارکه کهف و عرضم به خدمتون سوره های فاطر و سبأ. اینها رو اصطلاحا بهشون میگن حامدات. همه با حمد شروع شده، یک دسته میشن. شما میدونید مطالعه سوره ها به شکل دسته‌ای خیلی دستاوردهای خوبی داره، موضوعاتشون خیلی به هم، حالا از این جهت که انشاءالله در طول سال دوستان همطور هی میخواییم سوره ها رو به شکل مختلف مطالعه کنیم، خوندن دست سوره ها به شکل دسته ای میتونه توی فهم عمیق‌تر مطالب به ما کمک کنه. پس سوره انعام جزو سوره های حامدات هستش. خب ویژگی سوره های حامدات اینه که توشون اون مؤلفه هایی که منجر میشه که انسان بتونه حمد بگه و اساسا بفهمه که هر چه از زیبایی هست مربوط به خود خداست، توی این سوره ها اومده چی شده؟ طرح شده. پس این سوره به نوعی اون غایت و نهایت کمال و زیبایی ها رو هم برای ما به تصویر میکشه. یعنی این که به ما نشون میده که نهایت زیبایی چیست. این که ما میگیم حمد بر فقط برای خداست، تو آیات این سوره خیلی خوب قابلیت چی داره؟ پیگیری داره و خیلی نتایج با شکوهی از این پیگیری انسان میتونه به دست بیاره. خب این سوره توی آیاتش، سه تا آیه اول این سوره آیات خیلی احکامی هستن، یعنی انگار که همه مباحث اصلی سوره توی این سه تا آیه جمع شده و بعد بقیه آیات شروع میکنن به چی؟ شروع میکنن به تفصیل دادن این، شروع میکنن اون چیزی رو که توی آیه سه تا آیه اول هست رو برای ما بازش میکنن. این سه تا آیه رو اگر دوستان موافق هستن، اگه میکروفون ما یاری کنه با هم بشنویم و بعد برگردیم به صحبت در مورد این آیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب همونطور که توی ستای اول ما مشاهده میکنیم، موضوع با چی شروع میشه؟ موضوع با این شروع میشه، با یه حمد شروع میشه. وقتی از حمد گفته میشه، داره در واقع میخواد بگه که این زیبایی ها و اون چیزی که از مشاهده عالم شما میتونید در مشاهده عالم بهش برسید، فهم یک زیباییه که این زیبایی رو باید منتسب به خدا کرد، جز برای خدا نیست. حالا ببینیم این زیباییه، این سیستم و این ساختاری که تو این سوره برای ما تعریف میکنه چه شکلیه. خدایی که تو سوره معرفی میشه خلق میکنه و جعل میکنه. دوتا کار رو به این خدا چیکار میکنه؟ در واقع خداوند تو این آیات مطرح میکنه. یکی خلق سماوات و چی هستش؟ سماوات و عرض هستش. و یکی هم جعل ظلمات و نور. پس ما مواجه میشیم با دوتا از افعال الهی. ببینید ما خدا رو اگه بخوایم بشناسیم، من و شما میخوایم خدا رو تو زندگیمون بشناسیم، چیکار میتونیم بکنیم برای شناخت خدا؟ شناخت خدا یه جنبه شناخت فطری داره. به هر حال هر مخلوق، نه فقط انسان، به دلیل اینکه خدا فاطر اوست و خدا پدید آورنده اوست، یه سیم اتصالی داره، یه ارتباطی داره. اما این ارتباطه، این لازمه که دائما حالا برای انسان در طول زندگیش توی صحنه‌های مختلف زندگی تقویت بشه، ابعاد بیشتری پیدا کنه، این بره به سمت این که در واقع یه سیستم روبه رشدی باشه، یه عین این باشه که بگیم دائما انسان در زندگی توی اتفاقات مختلف و شرایط متنوعی که قرار میگیره بتونه خدا رو بیشتر به دست بیاره. خب حالا میخواد خدا رو بفهمه چیکار کنه؟ خب اسماء الهی یه مسیرش هستش که قرآن یه بحث مفصلی در مورد اسماء داره، چیزی حدود 100 تا، در واقع نزدیک به 100 اسم از اسماء الهی توی قرآن ازش یاد شده. این اسماء بی دلیل توی سوره ها نمیاد، کاملا وجود اسما توی سوره ها متناسب با فضایی که اون سوره داره، متناسب با هدایتیه که اون سوره برای ما رقم میزنه. خب یکیش بس مسیر اسما هستش و یکی از راه‌های خیلی مهم دیگه بحث تمرکز روی افعال الهی هستش، فعل‌هایی که خدا به خودش نسبت میده. یعنی مسیر شناخت اینه که ما خدا رو خالق آسمان ها و زمین بدونیم، ما خدا رو جعل کننده نظام ظلمت و نور بدونیم. این موضوعات میشه خودش مسیر شناخت. حالا وقتی از خلق صحبت میشه، بریم سراغ خلق. ما میخواییم یه مقدار روی این ست آیه اول بیشتر تمرکز کنیم، از این جهت که این ست آیه اگه برامون باز بشه، یه ساختاری باز میشه که کار ما رو خیلی راحت میکنه. وقتی از خلق صحبت میکنیم، خلق یعنی موجودیت پیدا کردن در هستی. چون وقتی میگی که خدا خلق کرد چیزی را، یعنی بهش موجودیت داد، یعنی به او اجازه بهره‌مندی از وجود رو داد و او اومد و پدیدار شد و هویت پیدا کرد. حالا حضرت علامه میفرمان توی تفسیر المیزان که این یه جور گردآوری اجزاست، یعنی هویت بخشیدن به اجزا و کنار هم قرار دادن اونها که در نهایت همین موجودیت پیدا کردنه، که حالا توی سوره های مثل سوره اعلا بحث الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا اونجا مطرح میشه، که حالا اون نظام چهارتایی رو اونجا با هم دیگه خواهیم دید. به هر حال خلق اساساً پایه ایجاده، یعنی اگر که شما خلق رو نداشته باشی مخلوقی نداری. اگر فعل خلق در این عالم اتفاق نیفته مخلوق اتفاق پدیدار نمیشه. خب حالا این خلق برای جل ما یه واژه چی میدونیم؟ یه واژه‌ای که توش خیلی نکته داره، یعنی جل کلمه خیلی جالبیه توی قرآن، هر جایی به کار میره خیلی خوبه که ما با دقت بیشتری بهش نگاه کنیم. پس خلق رو من وقتی میبینم از موجودیت یافتن چیزی در هستی خبردار میشم با واژه خلق، هر جایی که تو قرآن اومد اشاره به این موجودیت اهمیت داره. وقتی هم میگه زمین و آسمان، یعنی هر چی که شما میبینید دیگه، هر چی که هست، هر چی که مربوط به عالم خلقه در زمین و آسمانه، خارج از این نیست. پس همه موجودات به خلق میشن. مرحله نکته بعدی که دوباره تو ادامه این آیه میاد بحث جعل. ما وقتی از جعل صحبت میکنیم، جعل در درون خودش از نظر واژه‌ای سه تا کلمه داره. یعنی وقتی میگیم جعل، توی ترجمه میگیم قرار داد، درست هم هست، ترجمه گفتیم ظرف ترجمه همینقدر، واقعا از ترجمه نباید بیش از این انتظار داشته باشیم. اما وقتی این قرار دادنی که حالا توی ترجمه ها میاد رو میخوایم بیشتر بررسی کنیم، میریم سراغ کتاب‌های لغت مختلف، میبینیم توی جعل یه تقدیر وجود داره، یه تقریر وجود داره و یه تدبیر وجود داره. یعنی این ستایی با همدیگه در دل واژه چی قرار گرفتن؟ جعل قرار گرفتن. شما وقتی میگی تقدیر، ببینید تقدیر یعنی ظرفیت دادن، یعنی حد زدن. شما مثلا میگی تقدیر این بوده، مثلا تقدیر اینه که این دانه سیب باشه، این دانه گندم باشه. تقدیرشینه یعنی چی؟ یعنی یه حدی بهش خورده شده که مشخص میکنه که این دانه ظرفیت اینو داره که بتواند تبدیل به مثلا گیاه گندم بشه. تقدیرشینه یعنی چی؟ پس یه محدودیت، یه ظرف. انگار که بگیم توی تقدیر یک سری اتفاقات میفته از جنس ظرفیت بخشی، یعنی متمایز شدن ها. یه ظرفیتی ایجاد میشه، یه ظرفیتی ایجاد میشه که بهش میگیم چی؟ تقدیر. موجودات به واسطه تقدیر از همدیگه متمایز میشن. گیاه دیگه شبیه به سنگ نیست، جانور شبیه به گیاه می تقدیر داره. هر کدوم یه ظرفیت مشخصی دارن و دریافتی از وجود دارن. توی تقریر وقتی از اول تدبیر رو بگیم، توی وقتی تدبیر میگیم، تدبیر یعنی این که مشخصه دیگه، وقتی از تدبیر صحبت میکنیم در واقع داریم تدارک برنامه، یعنی آماده سازی شرایط، فراهم کردن شرایط، مدیریت، برنامه ریزی، اینا همه میاد توی چی؟ توی واژه تدبیر قرار میگیره. خب پس تا اینجا یه ظرفیت بخشی داریم، یه تدارک برنامه داریم، فراهم کردن شرایط داریم. توی تقریر رو اصطلاحا میگن بیان کردن. تقریر یعنی اون جاری کردن تدبیر، یعنی عملیاتی کردن همه اونایی که قبلا گفته شد. یعنی وقتی از جعل توی قرآن استفاده میشه، من چه چیزهایی رو در واژه جعل باید ببینم؟ تدبیر و تقریر و تدبیر رو. که چی بشه که من بتونم بگم که وقتی میگه جل یعنی تو سیستم خودش، اولا که برای اون مخلوق، برای اون ساختار، هر چی که هست وقتی جل رو به کار میبره، هر جا که به کار میبره یعنی توش میخواد بگه یه حدی خورده، یه ظرفیت بخشی شده، براش برنامه داریم، حتما برای اون برنامه داریم شرایط فراهم میکنیم و حتما اون رو جاری میکنیم. حالا نظامی که در واقع عالم قرار داده خدا طبق آیه 1 میگه الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور، یعنی همونطور که شما موجودیت موجودات رو با خلق متوجه میشی و میفهمی، از این طرف جعل ظلمات و نور رو هم باید بریم بفهمیم که منظور چیه. حالا از نظر واژه‌ای گفتیم، ولی جعل ظلمات و نور یعنی چی در عالم؟ ببینید، این که گفتم عرض کردم خدمتون که نگاه ما رو نسبت به زندگی میخواد تغییر بده، از اینجا شروع میشه. اولا که ما یه دونه قبلن بریم یه ذره، پس حالا لازمه که روی گفتم این سوره اینجوریه که این سه تا آیه اولش اگه خوب فهمیده بشه مدلش اینجوریه که بقیه سوره ذیل اون دیگه راحت میشه دید. ببینید، ما قبلا در مورد ظلم با همدیگه صحبت کردیم، سوره مبارکه نسا ظلم رو گفتیم اونجاییه که حق ادا نمیشه، اونجاییه که ظلمت در اثر کوتاهی در انسان یه سری وظایفی داره انجام نمیده، چه نسبت به خودش چه نسبت به دیگران، در اثر این کاری که انجام نمیشه یا کارهای اشتباهی که انجام میشه تاریکی به دست میاره. خب حالا اینجا وقتی خدا از جعل ظلمات و نور میگه، اینجا ظلمات مقابل نور اومده، یعنی هر جایی که نور نباشه ظلمته. ظلمات به معنی اینجا جنسش از اون جنس منفی که ما فکر میکنیم دیگه نیست. جعل ظلمات و نور توسط خداوند در ساختار عالم قرار داده شده، تقدیر شده، تدبیر شده، تقریر شده تا یه سیستمی رو خدا برای زندگی انسان ایجاد کنه. خیلی مهمه که ما این آیه 1 رو باهاش یعنی یه فهم دقیق تری نسبت به آیه در خودمون ایجاد کنیم. ببینید، مثال من قبل از اینکه بیاریمش تو ساختار زندگی، ببینیمش رو مثال، مثلا فرض کنید همین خورشیدی که برای ما همیشه نماینده چیه؟ نماینده تابش نوره، و زمینی که دریافت کننده نوره دیگه، درسته؟ یعنی ما زمینمون به واسطه ارتباط و حرکت به دور خورشید داره بهره‌مند میشه، درست؟ شما روی زمین که هستی در یک نقطه که قرار میگیری، در همه ساعات شبانه روزت که از نور خورشید استفاده نمی کنی، بله؟ دیگه طبق قاعده‌ای که در قوانین چرخش زمین به دور خورشید هست، شما در ساعاتی از شبانه روز نور رو داری، در ساعاتی نداری. به این میگن جعل، به این میگن تقدیر و تدبیر، یعنی یه محدودیت ایجاد شده، درسته؟ که شما همیشه نور رو دریافت نمی کنی. این محدودیت باعث شده که چیزی به اسم شب و روز شکل بگیره و شما در زندگی که در دنیا من و شما داریم، با استفاده از تغییر و تحولاتی که به واسطه نوری که به زمین میتابه، در نه تنها برای همه موجودات بلکه برای انسان، یه سیستم خاصی فراهم شده. خیلی این بحث نیاز به دقت داره. ببینید، جعل ظلمات و نور شبیه اینه. نمیخواد بگه که ظلمات زشتی ها، بدی ها، نمیخواد الان اینو بگه. داره ساختار رو توضیح میده، داره میگه ساختار عالم اینجوریه. حالا یعنی چی؟ این مثال زمینش بود. یه مثال دیگه بزنیم، همون دانهه که گفتیم این دانه، فرض کنید یه دانه گندمه. خب این دانه گندم براش تقدیرش این بوده که دانه گندم باشه، یعنی یه محدودیتی براش ایجاد شده که دیگه نمیتونه مثلا تبدیل به درخت بشه، این میتونه نهایت همون چیزی باشه که در درونش قرار داده شده. خب این دانه گندم همینطور یکی یکی مراحل رو طی میکنه. حالا بذارید بیارمش روی مثالی که درخت باشه. مثلا فرض کنید همون دانه انار. شما دانه انار رو میتونید بکارید و تبدیلش کنید به درخت. این دانه انار اول باید رویش، اولا که باید یه درون مایه‌ای داشته باشه. چرا داریم این مثالا رو میزنیم؟ هر کس گفت این از کجای سوره است؟ میخوام بگم اینایی که داریم عرض میکنیم خدمتون تو خود سوره توضیحاتشون، یعنی ما از خود سوره داریم وام میگیریم. کی میاد تو ذهنش که کدوم آیه است؟ توی این سوره بحث چی رو مطرح میکنه؟ فالق حبه و نوا تو همین سوره است دیگه، درسته؟ مثالا رو داریم سعی میکنیم از خود سوره بگیریم. این دانه اناری که شما میکارین چه اتفاقی براش میفته؟ اولا که باید یه درون مایه‌ای داشته باشه، یعنی دانش اصطلاحاً قوه نامیه داشته باشه، یه چیزی درون مایه‌ای داشته باشه که بتونه رویش کنه. خیلی خوب، بعد چی میشه؟ توی یه بستر مناسب قرارش میدی، محدودش میکنی. دانه رو نمیتونی روی تاخچه خونمون بذاریم بعد بگیم رویش کن. دانه رو نمیتونیم زیر یه خروار سنگ مدفون کنیم بعد بگیم که تو باید رویش کنی. دفن نمیشه که بعد بگیم. تو باید یه خاک مناسب داشته باشی، بکاریش، آب بدی. این تقدیرش، این تقدیره. حد داری بهش میزنی. ما حد زدن همیشه برامون یه جنس منفی داره. احساس میکنیم حد یعنی این که خیلی، مثلا یه چیز بد، مثلا یه چیز این که ما تو تقدیرمون این بوده دیگه، همیشه منفی استفاده میگیم دیگه، تقدیر ما هم این بود، چاره ای نبود. نه، تقدیر در ساختار عالم خیلی باشکوهه. تقدیر یعنی که تو داری ظرفیت میخوای یه چیزایی رو فراهم کنی، محدود میخوای یه رویش اتفاق بیفته، محدودش میکنی، میذاریش توی گلدون خاص، هر جایی نمیندازیش. خاکش باید مناسب باشه، محدود شد دیگه، تو از هر چیزی استفاده نمی‌کنی برای خاک، هر خاکی رو که نمیشه، پس محدود شد. به این یعنی تقدیر، مدل تقدیر اینجوریه. خب حالا این که قوه نامیه داره، بعد چه اتفاقی براش میفته؟ بعد این شروع میکنه به رویش کردن، یواش یواش از حالت دانه تبدیل میشه به حالا فرض کنید جوانه زدن. جوانه که میزنه همینطور مراحلشو یکی یکی طی میکنه، ساقه میده، نمیدونم، بعد ساقه هاش تنومند میشه، برگدار میشه، میرسه به مرحله‌ای که حالا شما میتونی بهش بگی این یه درخته و حالا به ثمر نشست. درسته؟ به ثمر رسید. به ثمر رسید یعنی مثلا میوه انار داد. این طی کردن این مسیر تا رسیدن به ثمر دادن و به ثمر نشستن در ساختار جعل ظلمات، از ظلمات به نور رفتنه. تو ساختاریه که خدا اصلا ساختار عالم رو اینجوری قرار داده. ظلماتی که میگه یعنی این، یعنی این که ببین دانه انار نسبت به مرحله قبلش حالت پوشیده داره. جوانه زدن نسبت به حالت قبل خودش چیه؟ حالت پوشیده داره. اونجایی که هنوز درخت، این دانه با این درخت، درخت در نسبت دانه تا قبل از اینکه مراحلش رو طی کنه حالت پوشیده داره. ظلماتی که تو این سوره میگه از این جنسه. در واقع داره یه موضوع خیلی مهم رو به من و شما یادآور میشه که ببین ساختار عالم، یعنی هر آنچه که در این عالم هست در یک نظام حرکت از ظلمات به نور قرار داده شده. حالا خود این ظلمت و نور هم جالب توجهه. پس اگر شما حالا این موضوع رو بیاریدش توی چی؟ بیاریدش توی کل بحثایی که در مورد چی هست؟ در مورد مسائل مختلفی که تو زندگی ما مثلا بردیم رو درخت. شما بذار اینجا انسان، بگو یه جنینی که یه نطفه، تینی که گفته میشه خلق هستیم، از یه نطفه، از یه سلول شروع میکنه. این نطفه که بسته میشه، این جنینی که شکل میگیره، همینطور یکی یکی مراحلش رو طی میکنه تا به غایت خودش برسه. درسته؟ یکی یکی مراحل رو طی میکنه. هر مرحله هم نسبت به قبلی چی هستش؟ یعنی یه مرحله که میره جلو داره یه دریافت جدید پیدا میکنه، از یه ظلمتی خارج میشه و به یه نور جدیدی میرسه. توانهایی که یک جنین داره نسبت به اون سلول نطفه اولیه خیلی متفاوته. جنینی که از رحم مادر خارج میشه و دیگه بهش میگیم نوزاد، با اون دوره‌ای که در رحم بوده خیلی متفاوته. این نوزاد وقتی میشه کودک، توانهاش داره به همینطور یکی یکی تا به غایت خودش برسه. این حرکت، این جعل، این قاعده‌ای که در همه هستی وجود داره، همه خلق، همه آنچه که خلق شده توشون یک همچین سیری وجود داره، چی هستش؟ ما میتونیم بگیم که توی این نظام جعل و جعل ظلمات و نور قرار گرفته. حالا جالبش اینه، ظلمات هم به صورت چی هستش؟ ظلمات هم به صورت جمع اومده، نور به صورت مفرد اومده. یعنی نور همیشه ثابته. نور وقتی میگه تو قرآن چیز میاره، مفرد میاره از نظر واژه‌ای. ظلم ولی میتونه جمع باشه، مفرد باشه. همه مدل تو سوره ها اومده. ولی اینجا ظلمات آورده، یعنی مراحل مختلفی که داره فرد چیکار میکنه طی میکنه. حضرت علامه توی تفسیر المیزان نور رو غایت وجود هر شیء گرفتن. پس از دیدگاه حضرت علامه با توجه به تفسیر المیزان، نور میشه غایت چی؟ غایت وجود هر شیء. و ظلمات رو چی معنی میکنن؟ میفهمن که برای رسیدن به نور یه سری مراحلی وجود داره. ظلمات میشه چی؟ اون مراحلی که باید چیکار کنیم؟ برای رسیدن به نور بایستی مراحلی طی شود. این وضعیت رو بهش میگن جعل ظلمات و نور. اساساً نظام عالم دارای مرحله و مرتبه است. این سوره میاد نگاه ما رو به زندگی از بالا شروع میکنه تغییر دادن. یه ساختاری رو به ما نشون میده که توی این ساختار اولا شما میتونی جایگاه خودت رو در زندگی پیدا کنی، دوم هم میتونی نسبت خودت رو با خدای خودت مشخص کنی و از این مسیر انسان بره به سمت موحد شدن. حالا چرا این موضوع خیلی اهمیت داره؟ این موضوع خیلی مهمه به خاطر اینکه آدم‌ها از همین لایه شروع میکنن به عدل گرفتن برای خدا. ثم الذین کفروا، یعنی کسی که این موضوع رو بپوشونه. کدوم موضوع؟ همین موضوعی که گفتیم. موضوع این که ساختار عالم این شکلی قرار داده شده، حرکت باید به شکل تدریجی باشه، مرحله داره، از یه مرحله به مرحله دیگه، از یه مرتبه به یه مرتبه دیگه. وقتی حالا فرق مرحله و مرتبه هم ببخشید اینجا چون کار ما واژه‌ایه، اگر دوستان رو خسته میکنیم واژه یه ذره حوصله میخواد ولی خیلی عمق مطلب رو برای ما زیاد میکنه. ببین شما وقتی میگید مرحله، یعنی توی مرحله پشت هم بودن‌های عرضی مطرح میشه. توی مرتبه طولی اهمیت داره. مرتبه و مرحله فرقشون اینه وقتی توی واژه ها استفاده میشن. مراحل پشت همن به صورت عرضی، مراتب طولی هستن. یعنی مرتبه بالاتر رو در واقع شامل میشه. یعنی مثلا انسان یه مرتبه تو عالم خلق داره، این یه مرتبه است. مرتبه بعدیش که مرتبه بالاترشه تو عالم مثاله. بعد مرتبه بالاترش مرتبه عقله. همینطور مرتبه بالاترش مرتبه اسماءه. پس نظام عالم حالا توی مرحله ای چیه؟ مرحله یعنی این که الان من تو همین که عرض کردیم دوره جنینی تبدیل به نوزادی میشه، نوزادی تبدیل به کودکی میشه. اینا مراحله. حالا اتفاقی که واسه انسان توی این ساختار میفته چیه؟ انسان تو این ساختار چون اینو درک نمیکنه، چون باورش براش سخته، چون اصلا نگاهش به زندگی نگاه کلنگر نبوده، یعنی همیشه وارد زندگی شده مثلا دیده من گشنمه رفته غذا خورده، گفته من الان کار لازم دارم. خب رفته کار پیدا کرده. من نیاز به ارتباطات دارم، رفته ارتباط ایجاد کرده. چون این نگاه و باورهایی که داشته توی یک سیستم جزنگر محدود شده و نتونسته از بالا، از نگاه بالا به کل زندگی و به کل عالم نگاه کنه، خب توی این زندگی گرفتار چی میشه؟ گرفتار پوشاندن این حقیقت میشه. وقتی این حقیقت پوشیده میشه یه اتفاق خیلی بدی برای انسان میفته و اون هم یعدلونه، عدل گرفتنه. عدل گرفتن یعنی چیزایی رو وقتی میگن عدل گرفتن یعنی برابر گرفتن. برابر گرفتن مثلا بیان یه چیزی رو برابر خدا بگیم، برابر گرفتن چیزی در کنار خدا، اینو بهش میگن عدل گرفتن. خب چی میتونه این ساخت، این نظام رو در انسان ایجاد کنه؟ اصلا سوره انعام کارش اینه. حتی وقتی تو سوره انعام پیامبر رو هم نگاه میکنیم، هر آیه این سوره پر از قوله. دقت کردیم توی خوندنش خیلی قول داره. یعنی حتی میخواد تو سوره نشون بده که پیامبر هم داره وساطت میکنه برای شما. یعنی میخواد تو این سوره حواسمون جمع باشه که خود خدا رو ببین. هر آیه ای رم که میشنوی یه قول گذاشته سرش. فکر کنم این سوره یکی از واژه های یعنی پرتکرار ترین واژهش قوله که تو کل قرآن هم بیشترین تکرار رو داره، بالای 40 تا هست. حالا من عدد دقیقش یادم نیست ولی بالای 40 تا قول توی این سوره وجود داره. یعنی هرچی توی این ساختاری که خدا قرار داده میخواد ببره انسان رو به سمت موحد شدن و دیدن خود خدا. به خاطر همین الحمدلله داره اولش، چون وقتی فرد مواجه میشه تو این ساختار با خود خدا، جز زیبایی دیگه نمیتونه ببینه. حالا انسان از اون ور چی کار میکنه؟ انسان میاد گرفتار عدل میشه. عدل وقتی میگیره یعنی داره چه بلایی سر خودش میاره. عدل گرفتن یعنی این که داره توی این نظام دنیا که قرار گرفته دیگه تدریج رو بهش توجه نداره. دیگه صدای بنده قطع شده؟ من امروز میکروفونم مشکل داره، نمیدونم الان قطع یا وصله. صدا هست. خب ببینید، میره انسان به سمت این که داره حرکت میکنه دیگه. حرکتش باید تدریجی باشه. باید چقدر انسان تو این سوره پر نیاز میشه، تدریج رو میفهمه. ببین یا کن تدریج داره، هی مرحله به مرحله. هر کاری میخواد بکنه باید یه مرحله رو طی کنه، هی باید حرکت کنه. توی این حرکت کردنه و توی این در واقع پیش رفتنه، یواش یواش چیزای دیگه میان جلو. من میفهمم که علم احتیاج دارم. علمو کی به من میده؟ باید برم دانشگاه دیگه. کتاب، فقط کتاب. علم رو فقط باید از این معلم، اصلا این معلمه نباشه من هیچی بلد نیستم. یک مرتبه میاد یا مثالای دیگه. مثلا دچار غم و غصه میشه. یه دوستی باید حتما باشه که من غم و غصه‌ام برطرف بشه. نباشه که نمیشه که. روزی رو که حتما فقط من باید شغل داشته باشم که روزی دار بشم. روزی رو که حالا خدا هم هست، ولی من روزیمو از جای دیگه دارم میگیرم. اگه همسر نباشه، من اصلا خود خودشم گفته اصلا همسر نباشه آرامش معنی نداره. یه اتفاقی این وسط تو زندگی برای انسان میفته. از اون طرف متوجه یک عالم نیاز میشه، تو بستر دنیا هم قرار گرفته، دنیا هم مرحله به مرحله داره طی میشه. این انسان یک مرتبه میبینه که خب اسبابن که دارن برای اون کار میکنن، نظام اسباب براش چی میشه؟ نظام اسباب انقدر براش موضوعیت پیدا میکنه که اون رو مساویه با عدل میشه، مساویه با خدا میگیره، برابر میکنه. یا نه خیلی بعضی وقتا میاد چیکار میکنه؟ بعضی وقتا میاد تو مثل آیه بعد تمترون، اصلا میاد از این هم فرار میکنه. یعنی یواش یواش میگه نه ببین، اینجوری نیست که فقط اصلا خدا یه عالم رو خلق کرد بقیهش رو سپرد به خودمون. یه مرتبه خدا براش چی میشه؟ حذف میشه. این سیستم این سوره اینجوریه، نشون میده که انسان وقتی در دنیا قرار میگیره به خاطر ساختاری که دنیا داره فریب میخوره این انسان، و به جای اینکه نظام اسبابی که موظف به استفاده از اون شده قطعا، مثلا انسان موظفه، نمیتونه بگه من تشنمه پس آب نمیخورم، خدای من آب نمیخورم چون تشنمه و تشنگی رو فقط تو برطرف میکنی، نه، این انسان موحد این سوره کارش چیه؟ کارش اینه که فهمیده خدا در این عالم چی کار کرده؟ خدا در این عالم ساختاری رو قرار داده، توی این ساختار اسبابی رو قرار داده، من انسان رو موظف به استفاده از اون اسباب کرده، اما یه اما داره، توی این رجوع به اسباب نمیخواد که انسان همیشه در وضعیت چی بمونه؟ در این وضعیت قرار بگیره که بگه ببین فقط من رزقم از مسیر اینجا، از این مسیر میاد، یا بگه فقط من علم رو اینجوری میتونم یاد بگیرم، بگه فقط آرامش از طریق فلانی برای من ایجاد میشه. میخواد خدا تو این سوره این نگاه ما رو به نظام اسباب تغییر بده، میخواد بگه که ساختار وجودی خودت رو، میخواد بگه ای انسان تو در این عالم که قرار گرفتی، این عالم که عالم خلق و جعل ظلمات و نور شده، تو نمیتونی توی این ساختار غیر از خدا رو سبب و دلیل هر اتفاقی ببین، در این حال موظف به استفاده از اسباب هم هستی. حالا خدا توی زندگی خیلی جاها اینو به ما نشون میده، خیلی جاها سبب رو از ما میگیره. اصلا کجا انسان یاد خدا میفته؟ تو آیات قرآن داریم دیگه، کجا انسان یاد خدا میفته؟ انسان کافر که همیشه خدا همینی که این خدایی که حذف کرده بود انقدر رفت و اومد تمترون، یعنی انقدر میره میاد تا اونی که خودش میخواد و انجام بده. آها، اون موقعی که کشتیشون داره غرق میشه یه سببی برد. من و شما تو زندگی بیمار که میشیم، بخصوصا هر چقدر درجه بیماری سخت‌تر باشه بیشتر یاد خدا میفتیم. مدلش اینجوریه، یه دفعه سببها کار نمی کنن، دارو جواب نمیده، غذا میخوره حالش بهتر نمیشه، ارتباط داره اون ارتباط حالشو خوب نمی کنه، کتاب میخونه چیزی یاد نمیگه. آره، یک مرتبه این ببین این ماله کل ساختار زندگیه. میاد چیکار میکنه؟ خدا تو این سوره میخواد به انسان یاد بده که ببین یه جوری خدا رو بشناس. شاید اون خدایی که من و شما میشناسیم خدای حقیقی نیست، خدای ذهنیمونه، خدایی که عالم رو رها میکنه که خدایی نیست که سوره های قرآن به ما معرفی کنن، خدایی که همه چیزو به انسان میسپاره و خودش میره یه گوشه میشینه که خدایی نیست که سوره ها معرفی میکنن. آیات این سوره میاد این موضوع رو مطرح میکنه، خدا رو تا اونجایی میکشونه که بهش میگه فالق حب و نوا، یعنی تو شکافتنه، تو رویش دانه تو باید خدا رو ببینی. خود دیدن خدای این سوره انسان رو به وضعیتی میرسونه که انسان میشینه میگه که خدای اگه الان صبح نشه، اگه تو ارادت این باشه که ببین آدم مؤمنه این سوره اینجوریه، موحد اینجوریه، اگه اراده تو بر این باشه که خورشید امروز بر زمین نتابد، ما چه شکلی ما میگیم نه بابا قانون داره اصلا مگه میشه؟ نه حتما میتابه، خدای قانون یه دگمه شو زده خودش دیگه داره میره. خدا نشون داده تو سوره های مثلا تو مثلا فرض کنید حضرت مریم و حضرت عیسی، فرزندی بدون پدر زاده می شود، حضرت ابراهیم در آتش میره نمی سوزه. خدا داره چی رو نشون میده؟ غلبه ارادش بر اسباب رو. انسان از این ناحیه دوچار چی میشه؟ دوچار گرفتاری در و افتادن توی شرک میشه. سوره میاد به شیوه های مختلف به انسان کمک میکنه تا خودت اولا این ساختار و این نظام رو خوب بشناسه، روی این موضوع بتونه تحلیل کنه که اولا ساختار عالم یه ساختار تدریجیه، حرکت از ظلمت به نور، تمام اون چیزی که به عنوان هستی ما در کنار خودمون میبینیم رو باید به عنوان مخلوق خدا بدونیم. هیچ شأنی جز مثالای دیگه شبیه هم که فرمودن، هیچ شأنی بالاتر از مخلوقیت رو برای چیزی قائل نباشیم، حتی خود رسول رو مخلوق خدا بدونیم. خیلی فرمین تو این سوره رسول هر چی میخواد بگه تو آیاتش اینجوریه، یه قول میگه، یعنی بگو، خدا بهش داره میگه، چون خدا گفته او میگوید، چون خدا نازل کرد. میخوام بگم رسولش هم باید اینجوری نگاه کنیم. ما باید عالم رو، همه هستی رو نتیجه تقدیر و تدبیر و تقریر الهی بدونیم. اولا مخلوقه، پدیداریش به واسطه خداست، دومن همه چی در یک ساختار منظم تدبیر شده، تقدیر شده. اگه حدی زده میشه برای اینه که بتونه اون موجود به نهایت رشدش برسه. اگر ما اینجوری نگاه کنیم همه ی هستی میشه چی؟ جلوگر نور الهی میشه. جلوگر نور الهی دیگه، موجودیتش از کجا برده؟ وقتی خلق شد موجودیت داره، موجودیتش از کی گرفته؟ خودش مگه میتونه موجود باشه؟ نه، وجود گرفته، بهره‌منده از وجود شده. پس هر چی رو من نگاه میکنم باید توش جلوه نور الهی رو ببینم، تو هر مخلوقی، تو هر جعل و تقدیر و تدبیری. این انسان خیلی نگاهش به موجودات، به خودش، اصلا خودش رو نماینده خودش رو حالا خیلی کرامت میبینه، دارای کرامت میبینه. خدا به انسان خیلی کرامت داده. این انسان تو این ساختار نسبت به همه موجودات یه ویژگی خاصی پیدا میکنه و اونم چیه؟ و اونم اینه که میتونه تقدیر خودش رو تحت تأثیر کارها و عمل کردش قرار بده. یعنی انسان از اینجا اختیار براش معنادار میشه. یعنی چی؟ یعنی او میتواند انتخاب کند که مرحله بعدی را برود یا نرود. ببین تو نظام تکوینی و جسمیش که چاره ای نداره. بالاخره من یه زمانی یه نطفه ایم، بعد تبدیل میشم به جنین، از رحم خارج میشم، نوزادم، کودکم، دوره سنیمو طی میکنم. این که هیچی، این دست من نیست اصلا. خب؟ اما یه نظام بالادستی برای من وجود داره. ببین پس من تو نظام اسباب میام سراغ انسان. میام تو نظام اسباب که قرار میگیرم و نظام اسبابی که مربوط به چی هستش؟ مربوط به عالم خلقه و تو این عالم خلق جعل ظلمات و نور شده. وقتی من تو این سیستم قرار میگیرم میبینم ببین من یه سیر طبیعی دارم، همینطور عمرم داره طی میشه، یه نقطه‌ای هم به پایان میرسه، نمیدونم هم کجاست، چند سالگیه، چه روزیه، برام واضح نیست، ولی بالاخره میدونم قطعاً که به صورت یقینی حضور من در دنیا تمام می شود. خب این حرکت در سیستم عالم. حالا اما یه نکته ای دارم، اینو همه موجودات دارن، همه موجودات این کارو میکنن، اما یه نکته ای وجود داره برای انسان. برای انسان اون نقطه کمال و تعالی که میتونیم بهش بگیم غایت وجود انسانه. ببین غایت وجود انسان چی میشه؟ غایت وجود انسان طبق سوره بقره چیه؟ انسان همونی بود که قرار بود چیکار کنه؟ بله، اخلاق طبق سوره قلم، خلقیات یکی از اون چیزایی که سرنوشت و بله، حالا ما خیلی تو قرآن از اینا داریم. طبق سوره مبارکه بقره انسان چه ویژگی پیدا کرد؟ قدرت تعلیم اسما رو پیدا کرد دیگه. درسته؟ علم آدم اسماء کلها، یعنی غایت وجود انسان، غایتش. ببینید عبودیت، این که فرمودیم عبودیت این نمونه راهکار فرایند رسیدن. شما با عبودیت داری حرکت میکنی به سمت اون غایتی که برات در نظر گرفته شده. غایت انسان جلوه دادن چیه؟ جلوه دادن اسماء الهی. خب؟ یعنی عند ملیک مقتدر شدن، نزد خدا مأوا گرفتن، جلوه‌گر اسماء الهی شدن. خب؟ پس هر موجودی داره سیر خودشو میره، انسان هم توی طبیعت خودش مثل بقیه موجودات این سیر رو چه بخواد چه نخواد طی میکنه. اما یه ساختار بالادستی برای انسان وجود داره که اون ساختار احاطه داره بر چی؟ احاطه داره بر زندگی انسان. چرا؟ چون انسان تنها موجودیه که داره اختیار است و میتواند خیر را انتخاب کند. اختیار به معنی انتخاب خیره. خیر برای این سوره میگه نفع و ضرر جز در دست خدا نیست. اختیار کنه یعنی چی؟ یعنی بره بفهمه نفع چیه، خیر چیه، بعد اونو انتخابش کنه. خب در اثر این انتخابه انسان هر مرحله از زندگیش رو که میگذرونه، هر دوره ای رو که میگذرونه، باید چه اتفاقی براش یفته؟ چه چیزی در او باید دائما شکل بگیره؟ من کودکیم طی میشه، میرسم به نوجوانی، چه اتفاقی باید بیفته؟ بله دقیقا، مسیر رسیدن به اون غایته. حالا یه تفاوتی تو واژه غایت و مقصد هست، شالا سوره مورکه حج در موردش صحبت میکنه. بله، ولی غایت یعنی اون نقطه نهایی که خدا برای انسان در نظر گرفته. چه اتفاقی برای انسان میفته؟ ببین، کودکیت میشه نوجوانی، نوجوانیت میشه جوانی، جوانی چی باید بشه؟ ببین این دنیا، این که تموم میشه، این که حاله، که این که به ته میرسه، چی باید برای انسان رقم بخوره؟ اینه که عرض میکنم خدمتون، بعدن تو سوره ببینید، مطالبش مال سوره است، ولی چون نمیشه هی ارجاع داد و یکی یکی گفت داری میشه که پیش میره، مطالب کاملا تو سوره شما تونید آیاتش رو ببینید. این که این اتفاق برای انسان میفته اگر که انسان در مسیر نور، گفتیم نور چیه طبق اون چیزی که به دست آوردیم برای این سوره، حضرت علامه چی فرموده بودن؟ نور رو فرموده بودن غایت، غایت هر موجود دیگه، درسته؟ ببینید، غایت دانه انار درخت انار شدن و به ثمر رسیدن دیگه، این غایتش، این ته کاریه که باید انجام بده. غایت انسان چیه؟ غایت انسان رسیدنه به چیه؟ غایت انسان رسیدن و دریا تجلی جلوه دادن اسماء الهی. یعنی هر مرحله از زندگی من که میگذره، من باید حرکت کنم به سمت این نور که غایت منه. هر مرحله که میگذره، من باید ظرفم و ظرفیتم نسبت به دریافت نور روزافزون باشه. یعنی هر چقدر این شبانه روز بر من میگذره، دیدین اون دانه هر رو دیدین، هر دانه که یهو تبدیل به درخت نمیشه که، زمان میبره. گفتیم عالم، ساختار عالم تدریجه، ولی تو این زمان مثلا 2 سال طول میکشه تا یه دانه ای برسه به مرحله، فکر کنم 3 سال البته مال انار، تا 3 سال مثلا طول میکشه تا این به مرحله میوه دادن برسه. خب داره به تدریج میره جلو تا به غایت خودش برسه. انسان هم همین وضعیت رو داره، به تدریج میره جلو، ظرفیتش برای دریافت نور افسون و افسون تر میشه، تا هرچی میره جلو بیشتر جلوه دهنده اسماء الهی میشه، بیشتر حقیقت دریافت میکنه، بیشتر جریان ساز خیرات و برکات در عالم میشه. میشه اون آیه چی؟ آیه های آخر سوره که فکر کنم آیه 100 زنبیارم آیه رو، آیات آخر سوره آیه چند؟ 162 که موضوع میگه که میفرماید که آها این آیه، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. داره چیکار میکنه؟ داره میگه، حالا بقیه آیتش هم همین تو همین سیستم، داره میگه ببین همه چیز من، صلاتم، اتصالم به تو، نسوک میشه عبادتهای خاصی که شکل جمعی پیدا میکنن و منسک ازش میاد، و دیگه چی؟ ممات و حیاتم، همه چیم برای خداست. این انسان توی این عالم هر اتفاقی که براش میفته، هر کاری که انجام میده، خودشو ذیل نظام ربوبیت الهی میبینه و از اون خارج نمیشه. پس خیلی فرق میکنه دیدگاه عالم تو این دنیا، این شکل انسان تو این دنیا این باشه که توی نظام هستی برای هر موجودی، هر مخلوقی، خداوند یک ثمره ای رو قرار داده، یک قایتی رو برش قرار داده. خلقش، این که میگیم خلق به باطل نبوده، یعنی همین دیگه، یعنی هدفمند بوده، قایت دار بوده، برای هر موجودی یک قایتی گذاشته، اسمشو گذاشته نور. برای دستیابی به اون نور هم اومده نظام مراتب و مراحل رو قرار داده تا توی این ساختار انسان قرار بگیره، کمال‌ها رو، جلوه‌های مختلف کمال. ببین وقتی میگیم کمال، اسماء الهی گفتیم توی قرآن اسماء زیادی از خدا مطرح شده که هر کدوم از اونها جلوه‌ای از کمال برای انسان محسوب میشه. اینجوری هم نیست که آدم بره اسما رو فهرست کنه، حفظ کنه، بعد بگه من میرم مثلا جلوه دهنده این اسم میخوام بشم. نه، اسما رو در دل سوره ها به ما یاد داده. یعنی چی؟ یعنی تو سوره علق رو بخون، این بی‌نیازی از خدا رو بردار، حس بی‌نیازیت از خدا رو بردار، آماده تعلیم الهی بشو، اطاعت و تبعیتش رو، سجدش رو انجام بده تا اسمی که توی اون سوره اومده رو بفهمی. مدلش اینجوریه. فهم اسما یک فهم کاملا عملیاتی و زندگی کردنه. یعنی اگه من رفتم تو زندگیم و استقنا رو از خودم برداشتم به معنی واقعی، تعارفی نه، واقعا، یعنی واقعا احساس نیازم رو زنده کردم، خب کم کم به تدریج، ببین دیگه من ساختار عالم رو از سوره انعام یاد گرفتم، عجله ندارم، یه شبه نمیخوام همه چی رو یاد بگیرم. حالا ایشالا به سوره اسراء میرسیم. علاموکس حرکت میکنم. من باید مراحلم رو طی کنم. من باید مراتب رو یکی یکی فهم کنم. یه روزه به همه کمالها نمیرسم. من باید خودم رو در مسیر این رویش و حرکت قرار بدم. حالا جالبه، این رویشی که میگیم توی یکی از آیه های سوره اصلا کل مخلوقات رو مدل نبات معرفی میکنه. یعنی انگار که داره میگه همه مخلوقات دارن مثل همین دانه‌ای که مثال زدیم حرکت میکنن رو روی به قایتشون میرسن. اگر من بتونم جلوه های مختلفی که از کمال وجود داره، مثل کمال توی چی؟ مثلا قدرت. واقعا قدرت چیه؟ کمالش چیه؟ کمالی که تو علم وجود داره، کمالی که در حیات وجود داره، کمالی که در حی بودن و در زنده بودن و حیات هست، چه تفاوتی با کمالی که در علم هست داره؟ اسما این شکلی هم دیگه. اگر آدم این رو برای خودش فهم کنه و خودش رو توی این ساختار قرار بده و بدونه که خدا برای انسان این رو قرار داده که بتواند دریافت کننده همه این کمال ها باشه، حالا برای حرکت خودش و برای رسیدن به این نور و این غایت دائما در تلاشه. این انسان، انسان حامد میشه، اهل حمد میشه. حمد وقتی میگیم یعنی چی؟ حمد یعنی رؤیت کمال. ببین، یعنی این انسانه حالا براش کمال خیلی موضوعیت پیدا میکنه، چون سیرش رو در دنیا فهمیده. چون ببخشید چقدر سوالا برای من یه جا گیر کرده بود. ببخشید. اسماء الهی مراتب داره؟ بله قطعا همینطور. اصلا فهم اسماء خودش مرتبه ای، اصلا اینجوری نیست یک مرتبه برای انسان اتفاق بیفته، توی سیر زندگیه و توی به میزانیه که انسان خودش رو متعهد میکنه به اینکه در همون به این ما بحثای قبلی رو داشتیم دیگه، از بحثای قبلی کمک بگیریم. همون انسانیه که حدود شناسه، همونیه که اولوالالبابه، هم اون آدمه، اون داره هی حرکت میکنه دیگه. انسانی که ساختار خودش رو در بهترین وضعیت موجود قرار میده و اهل شکر میشه، میتونه از شرک رهایی پیدا کنه. یعنی اگر این انسان ساختارش رو، توانمندی های خودش رو نبینه، از توانهای بیرونی، امکانات بیرونی نتونه درست و بجا استفاده کنه، از حالت اعتدال خارج بشه، این کم کم طبیعیه دیگه، به مثل آدم میمونه که توان حرکت دیگه نداره، توان شنیدنش اختلال داره، دیگه توان دیدن نداره، همه اینا رو از دست میده. خب معلومه گرفتار شرک میشه دیگه. دیگه نمیتونه فکر کنه که برای خدا نباید عدل قرار داد. نمیتونه بپذیره که خدا بر این عالم تدبیر داره، ربوبیت داره. نمیتونه قبول کنه که خدا خلقش رو رها نمی کنه. مدلش اینجوری میشه. به خاطر همین گرفتار شرک میشه. خب الحمدلله. تعریف ما، بله، شکر وقتی میگیم شکر یعنی قوای انسان در یک حالت تعادله. قواش چیه؟ سمعشه، بصرشه، قلبشه، اینا توانهای پایه انسانه. که حالا ما تو سوره انشالله جاسیه اگه بشه اونجا یه صحبتی در مورد این توانها خواهیم داشت. فرمودن که انسان قابلی، ببینید این که انسان قابلیت داره بله، ولی این که آیا هر انسانی در وضعیت تجلی همه اسما قرار میگیره، نه. چون ببینید خود این موضوع در تقدیره دیگه. ببینید وقتی میگه انسان، یعنی مقام انسان قابلیت این رو پیدا کرده که تجلی دهنده تمام اسما باشه و خب حضرت رسول و انسان کامل نماینده این نوع انسان میشن، درست؟ آیا حالا همه انسان ها میتونن به همه اسما برسن؟ ما نمیدونیم که خدا چجوری قرار داده، ولی میدونیم که برای انسان تجلی اسما رو قرار داده. بله بله دقیقا همینطور هست. ببینیم ما اصلا چرا سوره انعام یک مرتبه انقدر مهم میشه؟ خیلی مهمه که ما ساختار عالم رو بشناسیم، خیلی مهمه که غایت خودمون رو درست تعریف کنیم، خیلی مهمه که ما تو زندگی حمد را به عنوان یک راهکار موحد شدن بهش نگاه کنیم. ببین حمد یعنی رویت کمال. تو وقتی رویت کمال میکنی یعنی چشت به زیباییه، یعنی چشت به خداست، وجهت رو به خداست. اینه که انسان رو کمک میکنه تا تو این بستر دنیا که هست خودشو از این وضعیتش به هم ریخته نجات بده. ظلمت ها اونو نترسونه. ببین الان من خیلی چیزا بلد نیستم. آفرین، تو در ظلماتی دیگه، حرکت کن. فهمیدی؟ حرکت کن. ببین آخه من خیلی کارها رو نکردم، اشکال نداره، استفاده کن از استغفار خدا، از استغفار رسول، از این امکانی که ببینید آدم ایستاده‌ای که مراقبه، اون آدمه که با هم دیگه از سوره اولی که داریم میخونیم گمش نکنیم، یه آدم ایستاده مراقبی که داره در خودش چی ایجاد میکنه، توانهاشو شکوفا میکنه، میگه خدای شکرت. هر جا که نقص میبینه غمبرک نمیزنه بشینه یه گوشه هیچ کاری نکنه، اتفاقا میگه چی؟ میگه خدای شکرت که تو به من نواقصم رو داری نشون میدی، خدای شکرت که فهمیدم اینجا در ظلمت قرار گرفتم، پس براش برنامه میریزم. خدایا ممنون که به من نشون دادی اگر اخلاقم رو اصلاح نکنم، سوره قلم خوندم دیگه، اگر اخلاقم رو اصلاح نکنم تقدیر من به هم میریزه. تقدیر من این چی؟ یعنی محدودیتام هی زیاد و زیادتر میشه، دیگه من راهی به سمت اون غایتی که تو برام در نظر گرفتی ندارم. خیلی این از این جهت ساختار تفکری انسان رو اصلاح میکنه. یعنی انسان توی هر لحظه از زندگیش دنبال چیه؟ دنبال اینه که با انتخابهای دقیق و درست خودش که متناسب با چیه؟ متناسب با مبناهای الهی هستش، بیاد تقدیر خودش رو وسعت بده. توی این سوره از تعقلون و تذکرون و نمیدونم تتقون و ترحمون خیلی استفاده شده، آیات 151 به بعد، لعلهم تعقلون یعنی عقلانیت، یعنی ذکر داشتن، یعنی تقوا داشتن، یعنی اهل دریافت رحمت بودن. برای من مهم باشه توسعه وجودیم. ببین من اگه پای گازم وای میسم آشپزی میکنم، حس کنم که دارم امر خدا رو انجام میدم، احساس نکنم اگه زندگیمون رو مثلا بیایم اصاره گیری کنیم بگیم چند درصدش مال خداست، میگیم ببین یه سریاش که باید همین کارهای روزمره، چاره ای نداریم اینا رو باید انجام بدیم، اون یکی هم که چاره ای نداریم چون میخوایم زنده بمونیم باید انجام بدیم، یه جاهایی هم که اصلا خدا تایید نکرده نمیدونیم مثلا خدا تایید کرده نکرده، یه جاهایی هم مطمئنیم خدا تایید نمیکنه این مدل رو. خب پس خدا کو تو زندگیمون؟ خدا رو گم میکنیم، اینجوری براش عدل میگیریم، اینجوری تمترون اتفاق میفته، اینجوری شک میکن. شک چیز عجیب غریبی نیست، علمیه که آدم بهش توجه نمیکنه. ما میدونیم خدا هست ولی تو زندگیمون حضور نداره. این سوره میاد با آیاتش، و چقدر این آیاتی که توی این سوره، مخصوصا آیاتی که از آیات 73 به بعده بحث خدا رو وقتی مطرح میکنه خیلی دیدنیه. اصلا این سوره انسان رو عاشق خدا میکنه، یعنی هر کی میخواد میلش به داشتن خود خدا، به ارتباط با خود خدا. ببین یه وقتی من دارم تمرکز میکنم روی توانهام خیلی خوبه، هر سوره میاد در هدایت رو از یه سمت برای من باز میکنه. این سوره باب هدایتی که به من باز میکنه از مسیر اینه که من بتونم ساختار عالم رو بفهمم، بعد خودم رو توی این ساختار جام رو پیدا کنم در ارتباط با خدا. و مهمترین نیاز انسان که ارتباط با خود خداست رو کشف کنم. این سوره این کمک رو به من میکنه، یعنی انگار که تو این سوره همه نیازهای دیگر آدم میذاره کنار، میگه دقیقه وایسین، همه نیازها وایسین وایسین، دکمشو میزنه استوب کنید استوب کنید، بذارید من این نیازم به خود خالقم در من شکل بگیره. خیلی سوره میتونه انسان رو از این جهت چیکار کنه، از این جهت توی نگاهش به زندگی تغییرات ایجاد کنه. حالا یه نکته ای هم من فقط اینم عرض کنم خدمتتون، خیلی ببخشید خیلی طولانی و بحثمون میشه، ان شاءالله یواش یواش سرعت بدیم به بحثا. یه نکته خیلی جالب توجهی واژه، خیلی چون ما نگاهمون واژه‌ای هست، یه واژه جالبی که توی این سوره هستش واژه حنیفه. حنیف رو میدونید؟ حالا اولا که پیامبری که توی این سوره مطرح میشه وجود نازنین حضرت ابراهیم هستش، کسی که پرچمدار توحید در قرآنه. هر پیامبری تو قرآن یه نوع حرکت داره، یعنی ما با هر پیامبری یک سبک و سیاق جریان سازی توحید رو میبینیم، یه سری کارها ازش رو میبینیم. حضرت ابراهیم اصلا متخصص توحید میشه توی قرآن و این خیلی مورد توجهه. واژه‌ای که به کار برده میشه واژه حنیفه در مورد ایشون. توی سوره دوبار حنیف مطرح شده. وقتی از حنیف میگیم در واقع حنفه به معنی رسیدن به حق، بزنیم بنویسم، حنفه به معنای چی هستش؟ رسیدن به حق از مسیر چی؟ این مسیر مهمه. رسیدن به حق از طریق قطع ارتباط با چی؟ با باطل. ببین هر جا که تو تونستی باطلی رو فهمیدی، فهمیدی کاری بر مبنای باطل داره انجام میشه، همون چیزی که توی سوره بهش میگه افول کردن، یعنی هر چی که یعنی اگه من رفتم تو زندگی کارامو بررسی کردم، هر جایی که دارم کاری انجام میدم که توش هلاکت پذیری و افول کردن به شدت وجود داره، این از جنس باطل. هر جایی که کاری که هلاکت داره، کاری که تموم میشه، من یه کار انجام میدم و مثلا همون آشپزیه، من میرم غذا میپزم ولی وجه خدایی رو توش نمیبینم، احساس میکنم ای بابا چاره ای ندارم دیگه، باید برم غذا درست کنم، از سر یه جور اجبار انگار دارم انجام میدم. خب هیچ وقتم توش احساس چی؟ احساس رضایت ندارم یا هر کار دیگه. این کارا از جنس افول کردنیه دیگه، اینا افول میکنه، از جنس رب و وجه خدایی که نیست. حالا انسان قدرت این رو داره که بتونه چیکار کنه، هر کاری که انجام میده رو بیاره تحت امر خدا، بگه خدایا من اگه غذا میخورم، اون نظام اسبابه بود که گفتیم، من اگه غذا میخورم دارم امر تو رو اطاعت میکنم، چون تو گفتی برای سیر شدن باید غذا خورد غذا میخورم. اگه این کار خیلی خیلی مهم که انسان کارهاش رو به چی متصل کنه؟ به یه وجهی از وجوه خدا که تو سوره ها به ما معرفی میشه، به یه امری از امرهای الهی، به یه آن من شما همونی بودیم که از سوره هم دنبال عبودیت میگشتیم دیگه. هر کاری که انجام میدم وجه باطلش که مال دنیاست و تموم میشه، افول کردنی هلاکت داره، رو بذارم کنار، بیام چیکار کنم؟ بیام وجه حق و توش پیدا کنم. حالا حنیف کیه؟ حنیف اون کسیه که میاد کارهاش رو از مسیر حذف کردن باطلها پیش میبره، وصلش میکنه به حق، میگه خدایا اگه من این کار رو انجام میدم، نه به خاطر دل خودم، نه به خاطر اینکه چاره ای ندارم، بلکه به خاطر این امر تو. این از اینجا شروع میکنه اون افول کردنیه، دقیقا اون گزینه های اشتباهی که تو ذهن ماه، من بچه داری میکنم چاره ای ندارم، من این کار چاره ای ندارم، چرا رفتی درس خوندی مجبور شدم، چرا این کارو میکنی، زندگیمونو نگاه کنین همش همین شکلی، چرا این کارو میکنیم، چاره ای نداشتم این کار، چرا چاره نه. اون افول کردنی ها رو بذاریم کنار، بیایم تو زندگی تبدیل بشیم به چی؟ به کسایی که حتی خوابیدن از ساده ترین کارهایی که انجام میدن، که حالا سوره اعراف بهش میرسیم، موضوع سوره بعدیمون، موضوع لباس، اصلا لباس، هر کاری میکنم، هر از ساده ترین کارهام رو بتونم وجهش رو با خدا پیدا کنم. بله، حالا مثلا نیت کرد، اصلا نیت دار شدن، این که تو سوره قبلی به ما گفت حتی وقتی میخوای یه چیزی رو ذب کنی و بخوری بسم الله بگو، جاری کن اسم خدای رحمان رحیم رو درون، استعانت به جوی از خدا، برای چی؟ میخوام غذا بخورم، استعانت به جوی، بذارین وجه حقه بیاد رو، نذارین افول کردنی برای تو همه چی بشه. بعد وقتی اینجوری بشه دیگه تو هر غذایی نمیتونی بخوری، هر کاری نمیتونی بکنی، از حالت شرک انسان تبدیل میشه، وضعیتش اصلاح میشه، تغییر میکنه. الان من کار انجام میدم چون رئیسم گفته، چقدر بده که آدم اینجوری کار کنه، خیلی بده آدم کار کنه عمرشو بذاره بعد بگیم چرا، خب دیگه رئیسم گفته بود، من چاره ای نداشتم. حنیف بودن تو این سوره یه راهکاره، یه عمل کرده، کمک میکنه که انسان چیکار کنه، خودشو از وضعیتی که در واقع ممکنه توی چیزای افول کردنی که از جنس باطل همونه که همیشه کف روی آب دیگه، سوره رد، باطل اونیه که نیست، موجودیتش چیه؟ وابسته است و از بین رفتنیه، و حق اونیه که ماندگاره. به اندازه‌ای که انسان بتونه خودش رو از این سیستم حنیفه استفاده کنه، ببین سوره توحیده، لا اله الا الله، لا اله رو چیکار کنه؟ در خودش جدی کنه، لا اله، هیچ الهی نیست جز خدا، هیچ الهی نیست، از نفی شروع میشه. یعنی من اول باید بتونم این اضافه ها رو از وجودم، از ساختارم حذف کنم. یه چنین آدمی سیستمش به تعادل میرسه، دیگه هر کاری میکنه انتخابیه، اینجوری نیست بگه من اون یادتونه سوره قبلی این سوره خیلی، حالا من خیلی تقاضا دارم از دوستان که اینا رو با هم دیگه پشت سر هم هی مرور کنیم. اون آدمی بود که تو اون سوره قبلیمون بحث خمر و میسر و ازلام و انصاب رو داشت، اونجا دیدین چه عمل کردی وجود داشت توی اون سوره؟ یه دفعه انسان میبینه که خوب گرفتار اینه که حالا دیگه من چاره ای ندارم، شانسی کارا داره پیش میره، اصلا بذار یه جاهای عقل تعطیل باشه، ما خودمون کارمون همین جوری کار کنیم. دو شد اینجا میاد راهکار رو حنیف شدن میگه، همه جا رئیس خود را خدا قرار دادن. بله بله، یعنی این که من تو هر کاری باطل رو میزنم کنار. ببین من اگه قرآن هم میخونم، ببین دیگه از قرآن بالاتر، من اگه این سوره حالش اینجوری، تو اگه قرآن هم میخونی برای چیه؟ برای اینکه به خدا برسی. اگه قرآن خوندی که فقط قرآن بخونی، مراقب باش. این سوره اینقدر تو این موضوع جدیه که نه با رسول شوخی داره نه حتی با کتاب. میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه موحد شدن هدف خلقت توه. تو اومدی این سیر رو طی کنی. کتاب، رسول و همه اون چیزایی که تو زندگی داری برای اینه که تو به اون غایته برسی. اون غایت اهمیت داره. یه واژه دیگه هم که توی سوره هست، واژه زعمه، که حالا اینو بعدن تو آیات ببینید. کلن زعم خیلی تو قرآن زیاد استفاده نشده، ولی تو این سوره 4-5 بار تو آیات اومده واژه زعم. زعم یعنی همون چیزایی که خودمون فکر میکنیم، یعنی خیلی جاهایی که ما دچار اختلال و اشکالیم به خاطر زعمهای ماست. زعممون اینه که اینجوری پیش میره کارا، خوب اشتباه کردی دیگه، قاعدهشو در نیاور. زعم من اینه که این کار خوبه. این زعمی که میگیم یه اعتقادیه که توی تحقیق اینطور میگن، یه اعتقادیه که بر اساس مبتنی بر یه منبع موثقی نیست. اینو بهش میگن چی؟ زعم. یعنی منبعش منبع درست درمونی نیستش. توی فرقش با زن اینه که زن خیلی جایی که استفاده میشه بیشتر میره به سمت دلایل قاطع نداشتن. یکیش روی دلایله، یکیش روی چی هستش؟ بذاریم بنویسم از روی تحقیق که بتونیم مقایسهشون کنیم. البته تو خود قرآن خیلی بهتره که آدم تو خود قرآن اینا رو بررسی کنه، ولی زعم رو میگن توی تحقیق علامه مصطفی میفرمایند که اعتقادی است که بر اساس منبع موثق نباشه. اعتقاده، همجوری اومده، معلوم هم نیست که از کجا اومده. زن میشه اون گمانهایی که زن وقتی میاد میشه اعتقاد ضعیف غیر جازم که یقینی درش نیست، یعنی محل یقین کردن نیست. حالا تفاوت ها تو خود، حالا ان شاء الله به تو یکی از سوره ها من گذاشتم که زن رو کار کنیم، اونجا زعم رو هم میگم، میگم خدمتتون اینو دقیق تر شد. ولی در هر صورت هر چی که هست از جنس چیه؟ منبع موثق نداشتنه. و این منبع موثق، حالا آیاتشو که ببینید، آیات 22 94 136 138، زعم رو اونجا ببینید، توضیحات خیلی بهتری اونجا براش میشه پیدا کرد. خب انشالله که سوره مبارکه انعام بر جان ما بنشینه، انشالله که این سوره باعث این بشه که در زندگیمون گم شده اصلیمون که خود خدا هست رو و نیاز حقیقیمون که اتصال به خالقمون هست رو بیش از گذشته درک کنیم. انشالله که با مرور مکرر آیات این سوره در وجود خودمون استشمام کنیم و فهم کنیم که چقدر متفاوت زندگی که با خدا باشه و زندگی که بدون خدا باشه. انشالله که ما در همه لحظات و آناتمون این فهم اتصال و نیاز به اتصال به خالق رو داشته باشیم، ساختار زندگی و بودن در دنیا منجر به این نشه که ما فراموش کنیم که نظام این عالم نظام حرکت از ظلمت به نوره. که سوره مبارکه ابراهیم هم خیلی مفصل این موضوع رو مطرح میکنه. خرافات از مس، بله بله بله، میتونه زم همون بحث خرافات رو هم شامل بشه. خیلی ممنونم از همراهیتون. انشالله ما فردا سوره مبارکه بعدی که اعراف باشه رو با هم دیگه میخونیم و امیدوار هستیم که خداوند نواقص ما رو به بهترین نحو برای شما بزرگواران بپوشونه در بیان این مطالب و اصل این مطلب در زندگی ما جاری و به جریان بیفته و همگی ما از مسیر سوره مبارکه انعام هر نوع شرک و به هم ریختگی که ممکنه در زندگی عارض بر ما شده رو در این ماه مبارک از خدا بخوایم که مسیرش رو به همون نشون بده و از ما جدا بشه و ما به سمت نور حرکت کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اجر فرجم خیلی التماس دعا داریم. ممنون از لطف و محبتتون. ان شاء الله تا فردا. خدا نگهدارتون باشه.